بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 413، سطر هفتم. الموقف الخامس فی کونه تعالی حیاً. روز گفته بودم موقف چهارم در باب علم، الان پنجم در باب حیاته. بعد به من گفتن نه، موقف چهارم در باب قدرت بود، موقف سوم در باره علم بود. حالا اون دیروزی اشتباه کردم، خیلی هم اشتباه مهمی نیست. موقف پنجم در باره حیات الهی است. موقف ششم هم که انشالله در پیش داریم سم و بسر. موقف هفتم کلامه، که دیگه موقف هفتم تو جلد هفتمه، تو جلد ششم دیگه نیست. جلد ششم با موقف ششم تموم میشه، جلد هفتم با موقف هفتم شروع میشه. خیلی جالبه. الان میخوام ثابت کنیم که خدا حیه. ابتدایشون حیات حیوانات رو که شامل حیات انسان هم میشه بیان میکنه. با توجه به اون دو امتیاز میگه اگر حیات برای این موجودات هست، برای این موجودی که این دو امتیاز داره به طریق اولا هست. حیات برای این موجود به طریق اولا هست. به این ترتیب ثابت میکنه حی بودن خدا رو. توجه کنی روش استدلال چجوریه؟ اشاره میکنه به حیوانات و ثابت میکنه که این حیوانات اون دو امر رو خداوند با دو امتیاز دارد. وقتی که اون دو امتیاز رو توجه میکنید، نشون داده میشه که نه تنها خدا حی است، بلکه حیاتش هم فقط حیه، بلکه حیاتش با حیات بقیه تفاوت داره، به تفاوت تشکیکی. یعنی اون در عالی ترین مرتبه حیات و بقیه در مراتب بعدی حیاتند. خب حالا توجه بکنید، استدلال میخوام شروع کنم. میفهمد که هر موجودی که ادراک داشته باشد و تحریک ارادی داشته باشد میشود حی. یعنی برای تشخیص حیات کافیست که این دوتا امر ما کشف کنیم. اگه در موجودی این دو امر حاصل بود، اون موجود حیه. نمیگه موجود اگر عقل داشته باشد، نمیگه اگر علم داشته باشد، میگه اگه ادراک داشته باشد. ادراک شامل پایین ترین مرتبه علم، یعنی احساس هم میشه. اگر موجود رو یافتید که حس دارد و حرکت به اراده دارد، بگید حی است. نبات حس ندارد، حرکت به اراده ندارد، پس حی نیست. البته این نظر قدیمی است. امروزه بعضی از نباتات رو کشف کردن که حس هم داره. حالا اون یه مسئله سغرویه، ولی به طور کبروی هر جا که حس، حداقل علم یعنی حس وجود دارد و حرکت و اراده وجود دارد، حیات حاصله. تا اینجا روشنه. پس حیات مشروط شد به دو قید، یکی ادراک، یکی هم حرکت و اراده یا تحریک به اراده. اون حیات هم ادراک میکند، خود حی هم ادراک میکند، هم حرکت به اراده میدهد. حالا اگر موجودی پیدا کردید که ادراکش بالاترین ادراک شد، یعنی تعقل، اونم درجه عالی تعقل، تحریکش هم در حد ابداع بود، نه اینکه به تدریج تحریک کنه، دفعتاً از عدم به وجود می آورد، یه چنین تحریکی داشت، حرکت می داد شیء رو از عدم به وجود، اونم دفعتاً. خب چنین موجودی که ادراکش فوق همه ادراکاته، تحریکش هم قوی ترین تحریکه، او به طریق اولا حیه. این امتیاز اول در مورد خداوند، امتیاز اوله. که اولا ادراکش تعقلیست، اونم مرتبه عالی تعقل، تحریکش هم تحریک ابداعیه. این امتیاز اوله که حیات رو برای خدا ثابت میکنه، اونم حیاتی که بالاتر از حیاتی است که برای موجودات دیگه ثابت کردیم. حالا فرض کنید موجودی رو که با یک قوه، با یک حیثیت هم ادراک میکنه هم فعل انجام میده. ما حیها یا حیوانات دیگری که حیان، با یک قوه ادراک میکنند، با یک قوه دیگه تحریک ارادی دارند، با وجود این حیند. حالا یه موجود رو فرض کنید که با همون قوهی که ادراک میکند، با همون حیثیتی که ادراک میکند، با همون حیثیت هم تحریک کند. خب این امتیاز دومه و او به خاطر این امتیاز باز هم دارای حیات، اونم حیات بسیار عالی. پس توجه کنید در مورد خداوند همون تعریفی که ما در حیات داریم میاد، دو تا امتیاز هم همراه خودش میاره. اما تعریفی که ما در حیات داشتیم این بود که حیات عبارت هست از احساس به علاوه تحریک ارادی. هر جا که این دوتا باشن حیات هست. در مورد خداوند همین دوتا رو آوردیم با دو امتیاز. یکی این که ادراک رو که با احساس نازل درست می شد در مورد خداوند تبدیل کردیم به تعقل، اون هم تعقلی که بالاتر از اون دیگه فرض ندارد. همچنین تحریک رو در مورد خداوند تبدیل کردیم به تحریک ابداعی که بالاتر از اون فرض ندارد. پس خداوند دارای ادراک و تحریک ارادی در عالی ترین مرتبه است، بنابراین حی است. حیاتش هم در عالی ترین مرتبه است. دوباره آمدیم به این امتیاز اکتفا نکردیم، امتیاز دوم هم آوردیم. گفتیم که در جایی که این دو قوه ادراک و تحریک جدای از همند حیات هست. اونجایی که این دو قوه بسیط باشند، یکی باشند، با یه حیثیت که همون حیثیت ذات فعالیت کنند، این حیات در اینجا باز درجه عالی ترین رو دارد. پس در مورد خداوند هم اون تعریف حیات صادقه. حی یعنی دراک فعال. خب خداوند دراک فعال هست. دراک بودن و فعال بودنش از دو جهت بالاترین درک و بالاترین فعله. پس حیاتش هم بالاترین حیات و بالاترین بالاترین مرتبه حیات، حیاتش بالاترین مرتبه حیات. خب این دو تا امتیاز چگونه ما دو امتیاز حساب کنیم؟ امتیاز اول خیلی روشنه، احتیاج رو بیان نداره. شما الان ملاحظه کنید ادراک احساسی با ادراک تعقلی، خب بلافاصله میگید ادراک تعقلی امتیاز داره، این احتیاج به بیان نداره. بلافاصله میگید فعل ابدایی امتیاز داره بر فعل تحریکی، اینم احتیاج به بیان نداره. پس امتیاز اول امتیاز روشنیه. اما امتیاز دوم، دو تا قوه رو یکی کردیم، این چه امتیازیه؟ اون امتیاز اول این بود که قوا رو بردیم در اوج، خب این امتیازه. امتیاز دوم این دو تا قوه که در اوج بود یکی کردیم، این چه امتیازیه؟ توضیحی که صدر رو میده اینجور به ذهن ما خطور میده که این امتیاز دوم قوی تر از امتیاز اوله. چطور میگه امتیاز نیست با اینکه قوی تر از امتیاز اوله؟ به این دلیل، در امتیاز دوم یک قوه هم فعل داره هم ادراک داره. اگر یک قوه دو قوه میبود، اگر این یک قوه دو قوه میبود، ترکیب درست میشود. هرچی که می آمد احتیاج درست می شود. خود این موجود در حیاتش هم محتاج می شود. محتاج به چی؟ به این دوتا. حالا محتاج به بیرون نمی شود به خاطر اینکه خب بالاخره غنی مطلقه، اما محتاج به درون که می شود. محتاج می شود به این دو قوه که هر مرکبی محتاج به اجزایشه. این موجود اگر به بیرون از خودش محتاج نمی شد، لااقل به درون خودش که این اجزای محتاج بود. یه مطلب احتیاج، یه مطلب امکان، یعنی در اون مرتبه‌ای که قوه در را که کار می کند، در اون مرتبه قوه فعال معدومه. در مرتبه هم که قوه فعال هست، قوه در را که معدومه. تو مرتبه عرض میکنم ولی ممکنه هر دو با هم کار کنن. تو مرتبه فعل دیگه درک نیست، تو مرتبه درک فعل نیست، ولی با هم ممکنه مقارن باشند، در یه زمان هر دو به کار بیفتند، ولی فعل غیر از درکه. پس بنابراین اونجا که فعل درک دیگه نیست چون مغایره، درک هم غیر فعله، اونجایی که درک فعل نیست چون مغایرن. اما خب وقتی مغایر باشن، هر وجودی کنارش عدمه، هر وجودی کنارش عدمه. دقت کنید عبارت رو میخوام بفس کنم، هر حیاتی کنارش موته. اینطوره دیگه، چه بگید وجود عدم، چه بگید حیات موت. وقت لازمش اینه که خداوندی که حی است مخلوط باشه حیاتش با موت. وقتی ما دوتا قوه یکی گرفتیم، در همون موتنی که فعل هست درک هست، در همون موتنی که درک هست فعل هست. اینطور نیست یکی باشد یکی نباشد تا یکی بشه حیات یکی بشه موت. خلط با عدم، خلط با موت حاصل نمیشه. وقتی خلط با عدم و موت حاصل نشد، قوی ترین حیات و خالص ترین حیات برای خدا ثابت میشه، قوی ترین و خالص ترین. پس دیدیم اون دومی هم امتازه، بلکه اگه دومی نباشه حیات حیات مخلوط میشه، حیات مخلوط با موت میشه. پس دومی هم امتازه. بنابراین خداوند فعال در راک هست، اون هم با دو امتیاز. پس حی هست با امتیاز، حیاتش هم ممتاز است. یه نکته در این توضیحات وجود داشت و اون اینه که قوه درک خدا با قوه فعل خدا یکی شد. این آیا نمونه دارد یا نه؟ بارها من نشدم خدا مثل نداره ولی مثال داره. آیا در این مسئله مثال برای خدا هست که درک یعنی علم با فعل یکی باشد؟ صدر را شروع میکنه به توضیح این مطلب و ثابت میکنه در خود ما که در بعضی موارد علم ما با فعل ما یکیست. یعنی علم ما علم فعلیه نه علم فعلی. همین که من عالم میشم کار صادر میشه، از همون با اون علم من کار صادر میشه، نه اینکه علم پیدا کنم بعدن مشغول کار بشم. خیلی از جا ما علم پیدا میکنیم بعدن طبق علممون شغل پیدا میکنیم، بعد اراده پیدا میکنیم، بعد کار انجام میدیم. اما یه جایی این وسائل لازم نیست، به مزی که من عالم شدم فعل حاصل میشه. اونو ایشون توضیح میده، توضیح مفصل. فعل ما رو دو قسم میکنه، یه فعلی که در علم ما، علم ما رو دو قسم میکنه، یه علمی که بلا فاصله پشتش فعله، یه علمی که فعل پشتش میاد ولی با فاصله. این علم باید منشأ شوق بشه، شوق منشأ اراده بشه، اراده منتهی به فعل بشه. اونم تازه چه ابزاری ما باید تهیه کنیم تا بتونیم این فعل انجام بدیم. اینا رو توضیح میده. وقت اون علمی که عین فعل است، اون در ما وجود داره، اون وقتی ثابت میکنه، ما دیگه در مورد خداوند میپذیریم که علم او عین فعلشه. چون نمونهش رو میبینیم، در مورد خداوند هم میپذیریم. این تمام بحث در مورد حیات واجب طلب بود که یک قسمت از بحثش باقی مونده و اون اینه که ما ثابت کنیم علمی داریم که عین فعل باشد تا بتونیم نتیجه بگیریم که علم خدا هم ممکن است عین فعل باشد. اون باقی مونده، توضیحش البته مختصرش رو عرض کردم، توضیحش باقی مونده، وقتی برسیم ان شاءالله عرض می‌کنم. المخ فی الخامس سکون ایتال حیه الحیات التي تكون عندنا فی هذا العالم. وقتی میگه عندنا یعنی حیات پیش ما، فی هذا العالم که میگه تأکید میکنه، چون حیات پیش ما یعنی حمایت فی هذا العالم، ولی در اون تأکید میکنه حیاتی که تكون عندنا فی هذا العالم تتم به دو چیز، یکی ادراکی که فیض، ولی ادراک در حق اکثر حیوانات لا یکون غیر احساس. اکثر حیوانات ادراکشون حسیه، فقط انسانه که ادراکش عقلیه، بقیه ادراکشون حسیه، حالا یا حس ظاهر یا حس باطن، ولی انسان در بین حیوانات ادراکش عقلیه. پس ادراک در حق اکثر حیوانات لا یکون غیر احساس، و کذل فعل لا یکون الا تحریک مکانی. فعل تحریک مکانیه، یعنی حیوانات از اینجا به اونجا میرند. البته تحریک کمی کیفی و همچنین وضعی اینم هست. تحریک کمی و کیفی شاید ارادی نباشه، ولی تحریک وضعی ارادیه. البته تحریک کمی و کیفی میتونه ارادی باشه، نه خودم بدن خودم رو تحریک کنم، چیزی رو تحریک کنم، یعنی یه چیزی کوچیک من تبدیلش کنم به یه شیء بزرگ، یا یه شیء مثلا سفید تبدیلش کنم به سیاه، اینم تحریک کیفی یا کمیه. در بدن خودم به اراده نمیتونم تحریک کمی یا کیفی داشته باشم، ولی در امر دیگه میتونم داشته باشم. پس هر چهار تحریک تحریک ارادی هست. تحریک مکانی که مسلم ارادیه در همه حیوانات، تحریک کمی و کیفی هم از شدم اگه در بدن خودمون ارادی نباشه در بقیه ارادیه، تحریک وضعی اونم ارادیه. من میتونم حالا مثلا این در دست چپ منه، میتونم جوری حرکت کنم در دست راست من باشه، وضع عوض میشه، حرکت میشه، حرکت وضعی یعنی وضع من عوض میکنه، اینا میشه تحریک ارادی. لذا مرحوم سبزی در پابرقی اشاره میکنه، نه مرحوم طباطبایی در پابرقی اشاره میکنه که تحریک مکانی رو اگر صدر رازه کرده به خاطر اینه که این تحریک بیشتر از بقیه تحریک هست، ولی اون سطح دیگه هم تحریک ارادی هست. در حیوانات تحریک ارادی هست به چهار نوعش هست، منتها غلبه مال تحریک مکانیه. رضا صدرا به عنوان این که این تحریک تحریک غالب بوده ذکرش کرده، نه اینکه تحریک منحصر باشه.
نفس
من تحریک داره اما بدن من تحرک داره. حالا الان اینشون که میگه تحریک، منظورش صفتی است برای نفس. اگه بگه تحرک، صفت مال بدنه، هر دوش درست. متحرک به اراده که میگن مال بدنه و مال نفسم هست. تحریک به اراده که میگن مال نفسه، تحرک به اراده مال نفسم هست. یعنی چی؟ یعنی من ابتدا در نفس خودم حرکت میکنم تو اراداتم. اولی اراده کلی دارم، بعد این اراده کلی رو با ارادات جزئی به نتیجه میرسونم. من تو ارادات جزئی دارم حرکت میکنم، نفس من متحرکه در ارادات و محرک بدنه. یعنی وقتی مثلا من فرض کنید که تصمیم گرفتم برم مسجد، از اینجا برم مسجد، این یه تصمیم کلیه، یه اراده کلیه، ولی برای هر قدمی که دارم برمیدارم یه اراده جزئی دارم که اون اراده کلی با این ارادات جزئی تامین میشه. این اراده جزئی، الان ببینید نفس من از اراده جزئی به اراده جزئی دیگر میاد، من این قدمی رو که برداشتم تموم میکنم، قدم بعدی رو برمیدارم. پس نفس من هم داره حرکت میکنه تو اراداتش، هم حرکت میدهد بدن من رو. نفس هم محرکه هم متحرک، اما بدن فقط متحرکه. حالا شما در تعریف حرکت بالارادی، من دارم میگم حرکت بالارادی، میتونید بگین تحرک بالاراده، میتونید بگین تحریک بالاراده، فرقی نمی کنه، هر دوش درست. و کز الفعل لا یکون الا تحریک المکانی، المنبعثن شوق. تحریک مکانی منبعثن شوقه، یعنی منبعث از علم نیست، اول علم پیدا میکنم، بعد از اینکه علم پیدا کردم شوق پیدا میکنم، این شوق که تاکید شد میشه اراده و کار انجام میگیره. و هازان الاثران منبعثان عن قوتین مختلفتین، هازان الاثران یعنی یکی ادراک یکی فعل، این دوتا از دو قوه مختلف منبعث میشن که یکی مدرک است دیگری محرک است. پس توجه کنید دو تا مطلب ایشون گفت، سه تا مطلب گفت همین تو همین دو صفت. یه مطلب این که حیات به این دو تا امر تمام می شود، یکی با حرکت یکی با ادراک، یه مطلب بود. مطلب دیگه این که حداقل ادراک احساس است و حداقل تحریک تحریک مکانی است. مطلب سوم این که این ادراک و تحریک با دو قوه انجام می شود. این مطلب رو داشته باشید. بعد وقتی وارد بحث در حیات الهی می شود، مطلب اول حفظ میکنه، میگه خدا در راک هست فعالم هست، مطلب اول حفظ میشه دستش نمیزنه. مطلب دوم بود که حداقل ادراک احساس، حداقل تحریک هم تحریک مکانی، در مورد خداوند حداقل قبول میکنه، میره حد اکثر رو قبول میکنه، تعقل هست، اونم اوج تعقل، همچنین تحریکش هم ابداعه، نه تحریک مکانی، تحریک از عدم به وجود، اونم دفتن موجودات رو از عدم به وجود میره، دفتن موجودات رو از عدم به وجود میره تدریجا، ولی بالاخره فعل ابداع برای او هست، به قول وقتی خلق میکنه از عدم اونا رو به وجود میاره بدون این که تدریجی در کار میشه. این مطلب دوم رو در مورد خداوند میبره در اوج، مطلب دوم رو که درک است و فعل. در مطلب سوم گفت فعل و درک با دو قوه انجام میشه، در مورد خداوند میاد میگه با یک قوه، با یک حیثیت که همون حیثیت ذاته. دقت کنید این سه مطلبی که الان گفت، مطلب اول در مورد خداوند حفظ میکنه، مطلب دوم و سوم رو میبره در اوج تا بفهمند که حیات خداوند حیاتی است در اوج. اون مطلب اول مقوم حیاته که درک و فعله، اونو دست نمیزنه چون مقوم در همه جا یکسانه، ولی اون بقیه مکملن، اونا رو دست میزنه، در مورد خداوند حیات رو کامل میکنه. فمن تا اینجا حیات حیوانات رو گفت از جمله انسان، از اینجا به بعد میخواد حیات خدا رو بگه. فمن کان ادراک او اشرف من الاحساس که تعقل و نحو تعقل، نحو تعقل مثلا بگیم توهم، یا تعقل رو ببرید بالا، من تعقل آوردم پایین شد توهم، ببرید بالا که تعقل عقول عالیه، یا برید بالاتر تعقل خود خدا. و کان فعلو ارفع من مباشرت تحریک، فعلش هم از مباشرت تحریک ارفع باشه، کل ابدا و شبه ابدا. شبه ابدا رو میتونید اختراع بگیرید، میتونید خلق بگیرید، هر دوشان گفتن. من تا چون ابدا بالاترینش بود ایشون ابدا رو ذکر کرد. ابدا عبارت است از خلق شی بدون ماده و بدون مدت، مثل خلق عقل که نه احتیاج به ماده دارد نه احتیاج به مدت دارد. قبل از مدت یعنی زمان خلق میکنه و بدون ماده. اختراع عبارت است از خلق با سبق ماده و بدون سبق مدت. فلش رو که خلق کرد با ماده خلق کرد، ولی در مدت خلق نکرد. مدت بعد از خلق فلک و با حرکت فلک شروع میشه. پس اون وقتی که فلک خلق شد زمان نبود. وقتی فلک خلق شد و حرکتش شروع کرد زمان درست شد. بنابراین فلک با سبق ماده خلق شد اما با سبق مدت خلق نشد. اینو بهش میگن اختراع. ماها رو وقتی خلق کرد، ماها رو وقتی خلق کرد هم سبق ماده بود، ما نطفه بودیم بعد انسان شدیم، هم سبق مدت بود، یه مدتی قبل از ما وجود داشت که ما در اون مدت نبودیم، بعدا در مدت بعد موجود شدیم. ماها میشیم حادث، به ما خلق ما گفته میشه احداث. اون که بدون ماده و مدت خلقش ابداعیه، اونی که با ماده و بدون مدت خلقش اختراعیه، اونی که هم با ماده است هم با مدت خلقش احداثیه. یا تکوین یا احداث فرق نمی کنه. خلق از عدم، خلق از عدم به چه معنا؟ بله، خلق از عدم به چه معنا؟ یعنی خلق از لاشه، خلق من لاشه یا خلق لا میشه، کدومش؟ خلق من لاشه باطله که خدا لاشه رو برداره شعرش کنه، این نمیشه. اما خلق لا میشه، این که کار خداست، خدا لا میشه خلق میکنه، چیزی در اختیارش نیست. خلق با یکی چیزی در اختیارش نیست، هنر نیست. ما ماشین میسازیم، آهنش در اختیارمونه، تمام وسایل در اختیار، تمام در اختیار ما شکلش رو عوض میکنیم. اینکه این یه خلق خیلی پایینه. هنر اینه که خلق لامشه باشه. خدا خلق لامشه داره ولی خلق ملاشه نداره. پس خلق از عدم به معنای اینکه خلق کرده از لاشه، لاشه رو بعدش شکل کرده، این غلطه، این چنین نیست. ولی خلق لامشه یعنی بدون اینکه چیزی در اختیارش باشه خلق کرده، این که کار خداست. چرا باطله؟ سه کار خدا همینه. روایت هم داریم خلق ملاشه، خلق لامشه، خلق لامشه تو روایت هم آمده. این تنها مال فلسفه نیست، تصریح تو عبارت تو توی زدو میا کنید خلق لامشه، لا ملاشه. ملاشه قبول نمی کنه، روایت هم قبول نمی کنه، اصلا معنا نداره قبول کنید خلق لا ملاشه رو. ابدا خلق از عدم، منتها از عدم به این معنی که عزم کنم، نه از عدمی که باطله. فمن کان ادراکه اشرف و فعله الفا لکان اولا به اطلاق اسم الحیات علیه به حسب المعنا. به حسب معنا اطلاق لفظ حیات داره، به حسب لفظ نه، به حسب لفظ خب خدا هم حیات میشیم بعد حیات ما هم حیات میشیم، لفظ یکیه. بحث معنا اون اولاست، بحث معنا اون حرفه، یعنی معنای حیات نه لفظ حیات. لفظ حیات بر همه اون یک سادر اطلاق میشه، اما از نظر معنا حیات خدا کجا، حیات ما کجا. ثم از کانه، خب تا اینجا امتیاز اول ذکر شد که در امتیاز اول معلوم شد ادراک عالی ترین درجه ادراکه، فعلا عالی ترین درجه فعل. حالا امتیاز دوم میخوام ذکر کنیم. در امتیاز دوم میخوام بگیم که این دوتا یعنی ادراک و فعل با یه قوه انجام میشه، نه با دو قوه جدای هستن. چون اگه با دو قوه انجام شد، عرض کردم اون اولی وقتی به کار میفته در اون مرتبه دومی بیکاره، یعنی عدم تو دومی هست، به تعبیر خودمون موت تو دومی هست. اگه خدا با دو قوه مستقل کار کنه، در هر قوهی وجود هست، در اون قوه دیگه عدم، در مرتبه ها اینا توضیح دادن. اگه لازم میاد خدا مرکب باشه از حیات و موت، ولی اگر هر دو قوه یکی باشن خدا حیاتش میشه حیات خالص، مد توش دخالت نمی کنه. در خدا، در حیات خدا شبیه الموت هم دخالت نداره. در ما شبیه الموت دخالت شدید داره، شبیه الموت نومه. خدا حتی نوم نداره، حتی چرت هم نداره، حیاتش خالص خالصه. ما اگر هم توی مدت، توی مقطعی که مقطع عمر ماست حیات داریم، درسته که موت اونجا نیست، ولی شبیه الموت هست، یعنی خواب. به نظر صدر و موت هم هست. لحظه به لحظه وجود ما تمام میشه، یعنی تبدیل میشه به موت، بعد خداوند وجود جدید رو حفاظه میکنه. در حرکت جوهری این چنینه دیگه، لحظه به لحظه ما میمیریم دوباره زنده میشیم، دائما در حال موت و حیاتیم. منطقه یه موتیست که نمود داره، این موتای ما نمود نداره، حالیمون نمیشه، ولی دائما داریم از حیات خارج میشیم به حیات کاملتر داخل میشیم. و خروج از اون حیات اول یعنی موت، ورود در این حیات دوم یعنی احیا. خدا دائما داره احیا میکنه و احیا میکنه، بنابرای حرکت جوهری. پس ما در دوران عمرمون، در مقطعی که حیات داریم، نه تنها همراهیم با شبیه الموت، بلکه همراه با خود موت هم هستیم. اما خداوند حیاتش خالصه، نه شبیه الموت درش دخالت داره، نه خود موت حتی برای یه لحظه هم. حیات اخرویه یا حیات مثالیه. حیات مثالی برای همه کسانی که منتقل میشن به عالم مثال هست، منتها مهم در شهدا این درب بهمه، نه حیات داشتنشون. حیات برای همه هست. کسی از این دنیا میره، از این دنیا میمیره، نه که کلن بمیره. خب پس حیات برای تمام موجوداتی که منتقل به داره مثال یعنی برزخ میشن هست، منتها اونا این درب بهمشون مهمه، حیان این درب بهم.
موت هم به اعتبار موت مثلا حیات دنیاویه دیگه، وگرنه اصلا موت هم وجود نداره. فقط به اعتبار همین که این حیات گرفته شد، وگرنه قول حضرت علی شما توضیح میدادید که به اصطلاح حیات، حیات ازلیه، فقط این نوع از حیات صرف میشه
دیگه. ولی وجود برای ما وقتی آمد دیگه قطع نمیشه، قطع ممکنه بشه، سلب نمیشه. اما حیات دنیاوی و وجود دنیاوی از ما گرفته میشه. یه زمانی حیات برزخی هم از ما گرفته میشه، حیات اخروی دیگه میمونه. اما در هر صورت وقتی ما حی شدیم دیگه حی هستیم، نحوه حیاتمون تفاوت میکنه. اما خب این توجه دارید که در هر لحظه میمیریم، اینم روشنه، حیات دم به دم داره افاضه میشه. اینطور نیست که خدا یه حیاتی به ما بده بعد دست از ما برداره ما خودمون زندگیمون ادامه بدیم، اینطور نیست. دم به دم زیر دست خداییم، باید حیات بیاد لحظه به لحظه، یه لحظه قطع بشه تمام. ثم از کان نفس ما هو و مبدا ادراکهی بینه نفس ما هو و مبدا فعلهی. در خداوند مبدا ادراک و مبدا فعل یکیه، دوتا نیست، جدا از هم نیستن. من غیر تغایرن حتی یکون ادراکه بینه فعله و ابداعه. ادراکش عیناً فعلشه. اصلاً این الان خیلی روشن نیست که ادراکش همان فعلش است. اینو بعداً تو نمونه‌ای که تو خود ما میاره روشنش میکنه که یه جایی هم ادراک ما فعل ماست. در بسیاری از جا ادراک ما مقدم بر فعل ماست و با واسطه به فعل ما منتهی میشه، اما در یه جا ادراک ما فعل ماست. پس این نمونه که اینی که ما در خدا میگیم، نمونه شو در خودمون داریم. این بعدا روشن میشه، الان فعلا مبهما قبولش کنید، بعد تو صفحه بعد واضح میشه انشاءالله. حتی یکون ادراک و بینه فعله و ابداعه. خب اگ از کان نفس و مهو و مبدون لکان ایزن حق به حاضر از، یعنی این چنین موجودی که ادراکش با فعل شکیست حق به حاضر اسم، یعنی اسم حیات، یعنی حیات برای او قوی تر از حیات برای دیگران. از کنم چون حیاتش خالصه، همراه با موت دیگه نیست. لبراعتهی ان ترکیب، چون وقتی قوه یکی شد دوتا نبود دیگه ترکیبی در کار نیست. ترکیب هم باعث احتیاجه هم باعث اختلاط وجود عدمه. دو تا جز که میان یه شعر رو مرکب کنن در مرتبه این جز مرکب حاصل نیست، در مرتبه اون جز هم مرکب حاصل نیست، در مرتبه که هر دو جز هستن مرکب حاصل هست. از تو مرکب ملاحظه کنید دو بار عدم، مرکب از دو جز دو بار عدم میاد، مرکب از ده جز هم ده بار عدم میاد. مرکب ها هم محتاجن به اجزایشون هم مخلوط با عدمند. خدا اگر دارای دو تا قوه باشد این قوه ها شکی نباشن، هم ترکیب از دو قوه است و احتیاج به اجزای مرکب احتیاج به اجزا داره، هم ترکیب از وجود عدمه و به تعبیر زیبایی که ایشون میکنه ترکیب از حیات و موته. وقتی ترکیب از حیات و موت شد حیات دیگه خالص نمیشه، در حالی در مورد خداوند حیات باید خالص باشه. لبرات یعنی ترکیب، از ترکیب مستلزمون هم لیل امکان هم لیل افتقار. افتقار روشنه چون مرکب احتیاج داره، حالا به بیرون از خودش احتیاج نداشته باشه لااقل به اجزایش احتیاج داره. حالا خداوند بگید به بیرون احتیاج نداره ولی بالاخره اگر مرکب باشه به اجزایش احتیاج داره. یکم مستلزم امکانه. امکان یعنی چی؟ یعنی اختلاط وجود عدم، به بیانی که گفتن امکان یعنی اختلاط وجود عدم. افتقارم که روشنه، تازه میتونیم بگیم امکان بدتر از بدتر از افتقاره، چون افتقار یعنی بودن و محتاج بودن، در بودن محتاج بودن، ولی امکان یعنی برخوردار بودن از وجود و عدم. افتقار یعنی باشیم و محتاج باشیم، امکان یعنی یه وقتی باشیم یه وقتی نباشیم. خب این که بدتر از افتقاره. از ترکیب مستلزم لیل امکان و افتقار. افتقار رو توضیح میده لحتیاج المرکب در قوام وجودش الا غیرهی، منظور از غیر یه امر بیرونی نیست، منظور از غیر اجزاه، که اجزاه مرکب غیر از مرکب هست، مرکب احتیاج به غیرش داره یعنی احتیاج به اجزا داره. این لااقل احتیاجه. بعضی مرکب ها علاوه بر این که احتیاج به اجزا دارن احتیاج به بیرون خودشون هم دارن. حالا در مورد خداوند این احتیاج تصور نمیشه، ولی اگه خدا مرکب باشه احتیاج به اجزایش تصور میشه که باطله. این توضیح احتیاج بود، توضیح افتقار بود. اما توضیح امکان، ولی امکان ضرب من العدم المقابل للوجود و الموت المقابل للحیات. این تعبیر جالبیه چون عدم و وجود تعبیر خوبی بود، اما چون بحثیشون در موت حیاته این وجود عدم رو تبدیل کرد به موت حیات. خوب کار کرد چون این بهتر شد. آدم میگه که حیات خدا همراه با عدمه، این خیلی مفهوم نیست، ولی حیات خدا همراه با موته. خب این خیلی مفهومه، آدم زود میگه نه. وقتی بگی حیات همراه با عدمه خودش رو نقص کنی، ولی بگی حیات خدا که خالصه همراه با موت، زود آدم این کار میکنه، میگه نه حیات خدا همراه با عدم نیست، همراه با موت نیست. و دسور از مقابل البقا، دسور یعنی هلاکت، امکان هلاکت مقابل بقایه. خب بنابراین تموم شد، حرف رو تموم شد. حالا میخواد حیات خدا رو بیان کنه به عنوان حیات حقیقی. فالحی الحقیقی ما لا یکون فیه ترکیب و قوا، ترکیب ماده که نیست بمانه ترکیب قوا هم نیست. اگه بگیم ترکیب قوی نیست مفهوم شد که ترکیب ضعیف است و اینم باطله، پس بگیم ترکیب قوا. وقت صحه این که با خب تا اینجا کبرای کلی رو گفت، کبرای کلی رو گفت که موجودی که این چنین است حیاتش بالاترین حیات، اما اون موجود کیه نگفت. حالا داره صغرا رو بیان میکنه، میگه خدا بسیط الحقیقته، پس بنابراین دوتا قوه نباید داشته باشه، همون یه قوه باید همه کار رو انجام بده، هم فعل و هم ادراک رو. بعدم ادراکش بالاترینه. بالاخره این کبرایی که گفتیم صغراش فقط خداست، پس او بالاترین و شریفترین حیات رو دارد. فلحی و لقیقی مالا و کنفی تکیم آقا با تا اینجا اصیرم کبرات همونشون از قدسه هم میخواد صغرا رو بیان کنه. قدسه ها یعنی ثابت شده که واجب الوجود بسیط الحقیقه است، تکیف توش نیست، حقیقتش بسیطه، احدی و ذات و صفت است، حتی صفت برش تکیف درست نمی کنه، ذات و صفتش احدی است. فردانیت القوت و القدرت، فردانی القوت و القدرت، قوه و قدرتش یکیست. قوه ما قدرت نیست، قوه ما اگر شوق بهش زمینه بشه، اون شوق هم تأکید بشه، تبدیل به اراده بشه، تازه میشه قدرت. این میشه قدرت. ما یه قوه حیوانی داریم که کار میتونه انجام بده، الان هم دست به هیچ کار نمیزنیم، ولی وقتی اراده کردیم کاری رو، شوق پیدا کردیم، اراده کردیم، قدرت ما تعلق میگیره به این کار و تأثیر میکنه. اشاعره میگن تعلق میگیره تأثیر نمیکنه، ولی ما ها میگیم تعلق میگیره تأثیرم میکنه. خب الان ملاحظه میکنید که قوه ما غیر از قدرت ماست. قوه یکی از اجزای قدرته، که قدرت وقتی قوه وقتی تکمیل میشه اجزای دیگه به زمین میشن تازه میشه قدرت، ولی در خداوند اینطور نیست. قوه و قدرت دوتا نیست، قوه همون قدرته. این دیگه احتیاج نداره که اراده زمینه کنه، شوقی پیدا کنه، سب کنه تا مثلا زمان کمکی برسه. ما این در ما اینجور هست، ما این شرایط رو داریم، ما این خود این قیود رو داریم، در خدا نیست. قوهش همون قدرته. قوه با قدرت فرق داره ها، این توجه داشته باشید. یه بحثی تو علم کلام داریم که قدرت میتواند قبل از فعل باشد یا نه. من میخوام این بار رو بردارم، هنوزم دست نزدم به این بار، آیا قدرت این بار رو برداشتن بار رو دارم یا نه؟ معتزله گفتن بله، هنوز بر نداشتی قدرتشو داری. اشعری گفتن نه، تو قدرت نداری، دست بزن به این بار، یه ذره بلندش کن، تازه قدرت. قدرت مع الفعله. معتزله گفته قبل الفعله. فخر رازی خیلی حرف قشنگی زده، گفته اگر قدرت به معنی قوه باشد قبل از فعله، اگر معنی قدرت باشد هم به فعل. چون قدرت وقتی است که قوه دیگه میخواد کار شروع کنه، همه شرایط برش فراهم شده. الان من قوه دارم، مال این بارو بردارم، اما اراده ندارم، شرایط فراهم نشده، اراده نکردم، شوق ندارم. قوه هست قبل از فعل، ولی بعد از این که من شرایط برای قوام فراهم میشه، قوام تبدیل به قدرت میشه، تازه این بارو برمیداره. پس قدرت مع الفعل، قوت قبل الفعل. این فخر رازی میگه حرف قشنگیه، بین معتزله و اشعره صلح درست میکنه.
کجا
میگه؟
بله؟
بحث کلام، تو علم کلام
بس.
در بحث قدرت در الهیات بالمعنی هم اونجا که بحث قدرت مطرحه، نه در الهیات اخص. در الهیات اخص قدرت خدا مطرحه، در الهیات هم مطلق قدرت مطرحه. اونجا این بحث آمده که قدرت قبل از فعل یا بعد از فعل، یکی از مسائلش اینه، آیا قدرت قبل از فعل است یا بعد از فعل. در بحث قدرت تو الهیات هم مراجعه کنید، تو کلام اینه بحث مطرح شد. فردانیت و قوت و قدرت، اینجور نیست قدرت خدا، قوه خدا غیر قدرت باشه، عوامل بیاد زمین بشه تا قدرتش کنه، بلکه قدرتش قوتش همون قدرتشه. و ان نفس تعقلی للاشیا نفس و صدور ها هن. تعقل اشیا از جانب خدا همون صدور اشیا از جانب خداست، یعنی به مزگی تعقل که صادر میشه، مگر اینکه خود اون فعل یه مشکلی داشته باشه صدورش تأخیر بیفته. مثلا خدا ما ها رو در ازل تعقل میکنه، ما در ازل موجود نمیشیم. چرا؟ چون ما احتیاج به قابلیت داریم، قابلیتمون در طول زمان درست میشه، لذا در ازل درست نمیشیم. ولی خداوند عقول رو در ازل تعقل میکنه، در همون ازل موجود میشن. چرا؟ چون اون حالت منتظره نداره. پس تعقل خدا همون صدوره، همین که چیزی رو تعقل میکنه صادر میشه. از کردم ما اینو داریم، حالا صدر در صفحه بعد همین توضیح میده، بیان میکنه که ما هم داریم، که به محضی که عالم میشیم صادر میشه تو همین دنیا ها، تو آخرت که همه گفتن به محضی که ما تعقل میکنیم قضای خوبی رو تو بهشت باشیم حاضر میشه، تو جهنم به محضی که تعقل میکنیم ما رو اغرب رو حاضر میشن. یعنی با تعقل ما خلق میشه، مال آخرته. تو دنیا هم نمونه هایی داریم که با علممون خلق میکنیم که انشالله بعدم میشه، ولی در بسیاری از جاها ما با علممون خلق نمیکنیم. علم ما مقدمه فعل ما میشه، اما در یه جای علم ما همون فعل ماست که انشالله توضیح میدیم. در خداوند همه جا تعقلش فعلش هست، مگر فعل مشکل داشته باشه که عرض کردم. و ان نفس تعقلی لرشا نفس و صدور رشا آنها، و ان معنن واحدن بسیطن منه هم عقلون هم منشان. یک امر بسیط از جانب خدا هم عقلون للکل، یعنی ادراک تمام موجودات، هم منشان للکل، یعنی مسترون للکل، همون تعقل که تعقل کل موجودات هست منشأ صدور کل موجودات هم هست. این و انه و انه معنن واحدن بسیطن منو عقلون للکل و منشان للکل، عطف تفسیر است بر ان نفس تعقلهی للاشیا نفس صدورها انه، از تو تفسیر بگیم. فهوه خب نتیجه میگیره، کبرا رو اول گفت، صغرا رو بعدا زمینه کرد، داره در نتیجه میگیره. فهوه یعنی خداوند متعال احق و علیق است به اسم الحیات من جمعی الاحیا، من من متمم افعال تفضیله، یعنی از همه احیا، از همه حیها خداوند احق و علیق است به حیات. کیفه این یه استدلال دیگری است، چگونه خداوند حیات نداشته باشد اون هم حیات اشرف، در حالی که حیات همه موجودات او عطا شده و موتیشه فاقدشه نیست. این باید واجد حیات باشد، اونم در حدی از وجدان که بتواند حیات بقیه را عطا کنه. اگه حیاتش مساوی با حیات بقیه نباشه که نمیتونه عطا کنه، حیاتش باید در اوج باشه تا بتونه حیات به بقیه عطا کنه. پس هم حیات دارد چون موتیه، هم حیاتش در اوج است باز چون موتیه. و کیفه یعنی چگونه خداوند حیات نداشته باشد، در حالی که او محی الاشیاء و موت الوجود و کمال وجود. خداست که وجود به اشیا میده، کمال وجود به اشیا میده، کمال وجودی که حیاته، علم قدرت حیاته. خدایی که وجود میده خودش وجود داره، خدایی که کمال وجود میده خودش کمال وجود داره. کمال وجود مثل چی؟ کل علم و قدرت. هو معتل وجود و کمال وجود لکل زی وجودن و لکل زی علمن و لکل زی قدرته، به تمام موجودها که صاحب وجودن خدا وجود میده، به تمام موجوداتی که صاحب علم یا قدرتن خدا علم یا قدرت میده. پس ثابت شد که خداوند حیات دارد به دو بیان، یکی چون در راک فعاله، یکی هم چون معتل حیاته. پس حیات دارد، حیاتش هم در اوجه. این مطلب ثابت شد. حالا فقط یه مطلب باقی مونده و اون اینه که تو ضمن حرفامون گفتیم همان قوهی که عالم است همون قوه هم مستر است و منشه. اینو میخوام اثبات کنیم. راه اثباتش اینه که به خودمون مراجعه کنیم، چون خودمون آیت خدا هستیم. ممکنه چیزی در ما باشد، این آیت باشد برای چیزی که در خداست. ما در خودمون ثابت میکنیم که فعلی داریم که عین علمی داریم، علمی داریم که عین فعل باشد. وقتی این نمونه رو در خودمون ثابت کنیم، چون ما نمونه و آیتیم برای خدا، در خدا ثابت میشه. این نشانه در چه ساینده مثلا میشه
حیات خدا با وجود خدا فرق
میکنه؟ نه خیر، حیات خدا با وجود خدا فرق نمیکنه، همونطور که علم خدا با وجود خدا فرق نمیکنه. در خدا همه چی عین همن، در ما ممکنه بگید فرق میکنه، در ما فرق هست. علم ما با قدرت اون فرق میکنه، علم ما با وجود اون فرق میکنه، ولی در خداوند همه اوصاف عین همند، همه اوصاف هم عین ذاتند، اونجوری که تفاوت نیست. بنابراین وجودش همون حیاته، وجودش همون علمه. بارها عرض کردم علم کله، حیات کله، قدرت کله، کلام روایات، کلام فارابی هم است. فارابی هم از روایات گفته. خواجه در تجرید اثبات میکنه که خدا واجب الوجوده. دیگه پشت سرش نمونی چندین صفت میاره، هیچ کدام اثبات نمیکنه. خدا قادر، خدا عالم به ذات، عالم به غیر، خدا مثلا قیومه، خیلی صفات پشتش میاره. مراجعه کنی هیچ کدام اثبات نمیکنه. چرا اثبات نمیکنه؟ میگه همین اندازه که من وجود واجب اثبات کردم، پشت سینه هست، احتیاج به اثبات نداره. یعنی شما فقط ثابت کنید خدا موجود است، اونم وجود وجوبی دارد، دیگه بقیه اوصاف لازم نیست ثابت کنید. بقیه اوصاف هست، احتیاج به اثبات نداره. خواجه تجرید اینجوری عمل کرده.
سوالم برعکس
بود. میدونم سوال شما برعکس بود، منم عمدن برعکسش کردم که بگم اینجوری باید سوال کنید. اونی که شما سوال میکنید نه، از اوصاف به وجود نمیرسید، چون اوصاف متکیان، از وجود به اوصاف میرسید. اونی که شما سوال کردین درست نبود که از اوصاف میتونیم به وجود برسیم یا نه. از اوصاف نمیتونید به وجود برسید، از وجود موصوف میتونید به اوصاف برسید. اما برعکسش نه، چون اوصاف که متکیان، از متکی نمیشه متکا رسید، از متکا میشه متکی رسید. متوجه شدن سوال شما برعکسه؟ عمدن برعکس حرف خارجه رو گفتم که شما دست از سوالتون بردارید.
بردارید با اکسون هم بود.
خب انشالله بقیه مطالب بمونه و فردا.